خارج فخول غذا جلسه 93 سه‌شنبه 17 3401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین. روایتی دیروز نقل شده بود معتبر از معاویه ابن عمار که اگر کسی در حرم مرتکب جنایتی بشه یقام و علیه الحد ساغرن. بحث میکردیم که آیا این ساغرن اشاره داره به مجازات های مضاعف، همون که میگیم تکمیلی تبعی. عرض میکردم اگر این باشه این روایت خیلی بهتر از روایت سکونی شاعره، چون اون سند نداره ولی این سند داره. نکته ای که باید دقت کنید اینه که ببینید ما یک ساغر داریم، یک مسقر داریم. اگر گفته بودن امام علیه السلام یقام و علیه الحد مسقرن، یعنی حد میخوره کوچکم میشه، مثلا یه لگدش هم باید زد، مسقر. اما امام ندارن مسقر، دارن ساغر. ساغر یعنی اصلا خاره، خودش خاره. دلالت نمیکنه که حالا ما هم یه کاری بکنیم، یه لگدی بزنیم، سیلی بزنیم، چه میدونم از این کارا. نمیدونم دوستان من اشتباه میکنم، آقایون توجه نمیکنن، چون میدونید در قرآنم راجع به جزیه دادن اهل کتاب آمده حتی یعطل جزیت عن یدن و هم ساغرون. اهل کتاب ازشون جزیه بگیرید، جزیه بدن، در حالی که خفیف و خارند. بعد جالبم اینه که نمیدونم چقدر شرح لومه یادتونه، براش چیزم کردن که حالا چجوری خارش کنید. اولا نگید آخر ما چقدر ازت میگیریم، خود این نمیتونه برنامه ریزی بکنه. بعدم بگید فقط فردا صبح یه مقدار پول بیار فلان جا، میخوام ازت جزیه بگیریم. بعدم حاکم یا نماینده حاکم دست کنه تو جیب اون شخص و برداره، مثلا ریشش رو هم بگیره بکشه. درست جمع کردن این و هم ساغرون، خواستن عمل کنن. خب اولین اشکال اینه که خب شما عربید، حالا ما فارسی، ساغر با مسقر نباید فرق کنه؟ آیه نداره حتی یعطل جزیت عن یدن و هم مسقرون، داره و هم ساغرون، یعنی خارن، خفیفن، بالاخره مقابل حق مقاومت کردن. چی و چی؟ من جالبه وقتی که اینجور شرح لومه رو اینجا حالا نمیدونم درس گرفتم اینجاها رو به نظرم مطالعه کردم، ولی خب تو ذهنم هست که اینجا رو تدریس کردم. شهید داره دیگه، شهید ثانی، رفتم ببینم این از کجا اومده، دست بکنم تو جیبش رو همینطور بردارن و دیدم که شهید از علامه هلی گرفته. علامه هلی هم میگه قیله، قیله، آدم فکر میکنه مثلا پشتش یه حدیث معتبر امام صادقه. این قیل هم حرف محمد ابن ادریس شافعیه، مال سنیا. اهل تسنن هم اینو به عنوان یه شیوه اجرایی کارار میکردن. اصولا اخلاقی که خلیفه دوم عمر داشت، اهل تیر و تبر، ترد و تشر، این اثر گذاشته بود رو این رفتار اینا که با اهل کتاب این کار بکنید، این رفتار رو بکنید. ازا هیچ بنیانی هم نداره این قصه، ولی خب هست. حالا اون جای خودش تو کتاب الجهاد، یه زمانی فرصت بشه دوستان کتاب جهاد بخوایم بحث کنیم، خیلی اونجا حرف برای زدن هست. اما حالا اینجا که بحث ماست، یقام و علیه الحد ساقرن، به نظر ما دلالت نمیکنه بر مجازات مضاعف. اصلا میدید یه چیز میخوام بهتون بگم، اون که ته دل ماست، ما خیلی با مجازات طبعی تکمیلی بنا نیست کنار بیان. هر چی میخواسته خدا قرار داده. حالا هی فرموده اگر زنا کرد 100 ضرب شلاق، اگر محسن بود نمیدونم رجمش کنید، اگر پیر و پیره بود هم رجمش کنید هم فلان. بسیار خوب، هرچی شارع قرار داده اگر قابل قبول باشه، یعنی به این معنی که سندش درست باشه، ما قبول میکنیم. اما دیگه حالا هی ماه رمضانه، یه چند تان به رمضان، مسجد بوده یه چند تان برای مسجد. بله اگر مثلا خب زنه رو به اجبار چیز کرده، خب اجبار خودش تعیون ده، دیروز گفتیم. ولذا ببینید اطلاق مقامی میخواد بگی، اطلاق لفظی هم میخواد بگی. اطلاق لفظی اونجاییست که به یک لفظی از امام علیه السلام تمسک کنیم. مثلا بگیم امام فرمودند سوره بخواند، حالا هر سوره‌ای میخواد باشه. اما اطلاق مقامی میدونید جاییست که با سکوت شارع میخوام حکم در بیاریم. میگیم امام این 11 تا رو به عنوان اجزای نماز گفتن، بیشتر نگفتن. خب اگر بیشتر بود میفرمودن. این میشه اطلاق مقامی که از عدم البیان برمیخیزد. ما داریم موارد همینوی که داریم، اگر دزد باشه حکمش اینه، اگر زنا باشه اینه دیگه، این عناوین. بله اگر یه جا دلیل محکم داشته باشیم، وزعناه علی رؤوسنا، رو سرمون میذاریم. ولی وقتی دلیل نداریم نباید اضافه بشه. این میدونی مثل کجا میمونه؟ مثل باب دیات که مخارج بیمارستان چی و چی. یه نفر دستشو یه نفر زده قطع کرده، میگن نصف دیه کامل. حالا فردا نسخم بیاره بگه آقا من اینقدر بیمارستان دادم، اینقدر تاکسی تلفنی دادم، اینقدر آژانس دادم رفتم اومدم، اینقدر رفتم مطب. ما همونجا می حرفو داریم، حالا بس مفصلی داره اونا، همش مفصله. ببینید اطلاق لفظی و اطلاق مقامی اقتضا میکنه که ما مثل مرحوم آقای گلپایگانی بگیم که همون چیزایی که هست، همون چیزایی که هست. من اینجا دارم فکر میکنم چرا اینو ننوشتم، حالا شاید بعد به برگه اضافه کنم. ببینید البته یه بحثایی است، بحثای پیشگیری، اونا رو ما نمیخوایم مخالفت کنیم. مثلا یک کسی اگر کلاس بزنه ممکنه مفاسد ایجاد بکنه، یقین داریم، سابقه داره. خب این مثلا جواز کسب بهش نمیدن، یا جواز کسبش رو شهرداری باطل میکنه. حالا قدیم شهرداری میکرد، حالا نمیدونم همون نهاد شهرداری یا شوراها چیه نمیدونم، مثلا حساب بانکی براش باز نمیکنن. اینا رو ما مخالف نیستیم، ما اینا رو جزء مجازات تکمیلی تبعی نمیبریم، اینا برای پیشگیری گاهی وقتا لازمه. من در جای خودش مفصل بحث کردم ولی تو درس‌های عمومی هیچ وقت نبوده. الانم ما اونا رو نمیخوایم بحث کنیم، فقط میخوایم مجازات‌هایی که در کنار حدود، در کنار قصاص، اینا رو میخوایم بحث کنیم که توضیح دادم. خب یک روایتی هست، امروز بحثمون متفرقه. کسی بوده رفته میوه چیده از یه باقی، بعد مقدار زیادی میوه تو آستینش جا داده، آستینای دشتاشه های عربی گاهی به اندازه یک جوال آفریقایی جا میگیره دیگه. اینجا پیامبر فرمودن، میخواید حدیثشو بخونیم ببینیم این چی توجیهی داره. نگاه میکنید برگرو، غزن نبی شماره 4، ارتباط بحثان که دستتون هست، چون داریم مجازات اضافه رو میخونیم، ببینید این حدیث چی میگه. اون حدیث قبلی که به کار نیومد، حدیث معاویه ابن عمار، حالا این حدیث چطور؟ غزن نبی فی من سرق سمار، پیامبر راجبه یه عربی که میوه دزدیده بود، فی کمهی، کرده بود تو آستینش. یه چیز آخر داریم، حق الماره نداریم که اگر درختی از باغ بزنه بیرون میوه‌م داره، یک کس داره رد میشه در حدی که بخوره و بره ها، نه وایسه شروع کنه خوردن یا بکنه تو آستینش ببره خونش هم ببره. خب این میانش حق الماره دیگه، بلدی؟ این بنده خدا حق الکم، یعنی آستینش رو پر کرد. میدونید حضرت چی فرمودن؟ فما اکل من فلا شیء علیه، گفتن هر چی تو کوچه باغ خوردی معلومه که وارد باغ مردم هم نشده، اما تو مسیر. گفتم اون خب حق الماره هست، اجازه داری، اما وما حمل، اونی که ریخته تو آستینش، فیو عذر، اولا باید شلاق بخوره، برای چی میوه مردم رو چیدی؟ حالا اینجا چون تو حرز نبوده قطعیت نداره، فقط تعذیر داره، چند ضرب شلاق. و یغرم قیمته، یا یغرم قرامت بده، قیمته مرتین، میوه رو قیمت میکنن دو برابر. مثلا فرض کنید 3 کیلو سیب چیده تو آستینش، 3 کیلو میگن 30,000 تومان. رسول خدا فرمودن 60,000 تومان بده به مالک. مرحوم مجلسی میگه والا من که نمیفهمم این توجیه، این اصحابم عمل نکردن به این حدیث. نگید خب یعنی چه، خب عمل کنن. قضاوته، میدونید در قضاوت جزئیات پرونده معلوم نیست، نمیدونیم پرونده چی بوده، ولی یه توجیهی به نظر میرسه، فکر کنم بعضی از بزرگانم قبل از ما فرموده باشن. ببینید میوه رو وقتی که بیچینی چه بسا کال باشه، نرسیده باشه، خب اگر زمانش برسه کامل بشه قیمتش میره بالا، مثل مثلا زردالو یا چیزی که قبل از اینکه کاملا برسه کسی بیچینه. خب این باید قیمت الان رو بگن زامن یا قیمت آینده رو بالفعل. یا مثلا یه نفر فرض کنید 5 کیلو آلوچه نرسیده، آلوچه ترش از یه نفر برداشت، خب این آلوچه ها هفته دیگه میرسید دو برابر میشد، شیرین میشد. حالا نگید آلوچه ترش گرونتر از اینا بذارید کنار، حالا فرض رو برای این بذارید که نه رشد میکرد، رشد میکرد، الان هم میشه بخوری، ولی خب بعدا بهتر بود، مشتری بهتر داشت. این ممکنه از این باب بوده. حضرت در واقع یه نوع مصالحه‌ای خودشون صورت دادن، گفتن دو برابر خسارت بده که این دوستان خیلی بحث قشنگی میشه تو باب زمان که یه چیزی که در حال شدنه اگر کسی بگیره و از بین ببره حالاشو حساب میکنن یا دو ماه دیگرشو. به عبارت دیگه خود این استعداده هم جز قیمته. اما مثلا یه حیوانیست که دیگه رشدشو کرده، هرچی هم بمانه پیرتر میشه، ارزونتر میشه، اما نه یه حیوانیست هنوز در حال رشده. حالا یه نفر زد اینو کشت، بگیم الان پول الانو بده یا پول مثلا دو ماه دیگر رو بده. میدونی صاحب حیوان چی میگه؟ میگه آقا شما این گوسفند رو از من کشتی، من اینو با چند کیلو علف و آب رشدش میدادم، رشد میکرد، بعدم دو برابر میفروختم. تا حالا میخوای مثلا به عنوان یه بچه حیوان پولشو به من بدی بری؟ اینا جای بحث داره. من یادم چهرهایی که نگاه میکنم اون موقع نبودید، در اصول تو بحث لازرر اگه میخواد یه وقت رو سایت اینا پیدا کنید اونجا من بحث کردم. خیلی هم بحث غریبیه، یعنی غریب با غین که باید آینده ها بهش برسن. بحث مهمی هم هست که آیا در ضرر به دیگران فعلیت الان معتبره یا شأنیت معیاره. بله اگر حیوانی باشه که دیگه رشدشو کرده بچ، اما حیوانی است که هر روز ممکنه نیم کیلو چقدر این روش بره رشد کنه، خب شما تلف میکنید، باید پول این بچه حیوانو بدی یا باید بگیم نه این باید یه مصالحه‌ای صورت بگیره. حالا این میوه هم همینطوره، میوه رو چیره رخته تو آستینش، شاید زایه کرده باشه. اگر اینجور توجیه کنیم دیگه نباید بگیم که احدی از اصحاب به این حدیث عمل نکرده. دنبال مقاله هستید پایان نامه یا نه؟ که هیچ که کار نکرده باشه تا اینجا که من خبر دارم، این یکیشه. کسی برداره کار بکنه، منتها خیلی خدا وکیلی و هنر میخواد. اینو در حد مثلا یه پایان نامه در بیاری خیلی باید نر باشی که بتونی خلاصه از این بر از اون بر منابع رو جمع. ولی کار یا اسا کار کارستانیه، کار قشنگیه. تو بحث زمان خیلی محل ابتلا است. الان مثالا زدم براتون دیگه. خب بله قصب نمیدونم ذهن شریفتون چیه قصب چطوری مثلا
قصب کرده و تلف کرده
اون. خب بله ضامنه. حالا مثلا کالا رو از بین برده که اگر از بین نیم بود بیشتر رشد میکرد، منظور اینه دیگه. بله که حالا اونجا که میگن القاصب یؤخذ به اشق، شنیدید این آیه رو یا ایها الذین آمنوا ان القاصب یؤخذ به اشق الاحوال. البته قرآن نیست ولی بعضی گفتن یه قانون فقهیه، بعضی مخالفت کردن، ولی مطلب شما بله اونجا میاد، شکی نکنید. خب بلندتر فقط. خدا خیرتون بده، سوال خوبی است ولی چون یواش سوال میکنید ضبط نمیشه، بعدا شاکی دارید. میفهمون که مگه نداریم از تعزیر به ید الحاکم، این که داریم. از اون طرف هم مثلا حرمت رمضان رو طرف از بین برده با شرب خمر، بگیم که دیگه اطلاق نداره و همینا باعث میشه که مجازات مضاعف در نظر بگیریم. ببینید عد تعزیر به ید الحاکم معناش این نیست که حاکم میتونه تو تعزیر جعل تعزیر بکنه. جعل تعزیر رو باید خدا بکنه، منتها مقدارش به ید حاکم، یا شارع اجازه بده مثل پیشگیری، بعد حاکم بیاد بنا به مصلحت نوعش خودش انتخاب کنه. اما اینطور نیست که حاکم بتونه، مثلا شارع فرموده کسی زنا کرد 100 ضرب شلاق، اینجا حاکم میگه من مصلحت میبینم که یه 4 تا دیگه هم بخوره، هم جسمشو داره هم جونشو داره، به 4 تا دیگه هم بخوره. اینا دیگه دست اون نیست. میگم از تعزیر به ید الحاکم حساب داره، کتاب داره. از تعزیر به ید الحاکم اما نمیتونه خلق تعزیر بکنه، یعنی موجب تعزیر، مگر در باب پیشگیری که اون باز خود شارع اجازه داد. این یه نکته، اجازه بدید. نکته دیگه هم ببینید، من حرفا رو دیروز زدم، اگر شما برای حد که حرمت رمضان یه وجود مستقلی ببینید، میتونید بگید که خب حالا اگه کسی فرض کنید العیاذ بالله هم تو فحش رمضان داد، حتی روایت داریم، دیدم بعضی طلابم مثلا روایتی هم دیدم که نگید رمضان، ما رمضان کجا میری، ما رمضان کجا بودی، حالا ماهشو بگی باز خوبه، رمضان کجا بودی، میگن بگید شهر و رمضان، یه احترامی به رمضان بکنید. حالا یه کسی مثلا به رمضان جسارت بکنه، خب جسارت کرده به رمضان، بگیم هرچی حاکم صلاح دید شلاقش بزنه اگه صلاح دید. اما بگیم شما زنا کردی در رمضان، برای زنات هم که داری شلاق میخوری، دیگه هی بیم تقسیم کنیم زنا رو در رمضان در غیر رمضان، در مسجد در غیر مسجد، یا شرب خمر رو در رمضان در غیر رمضان، باز جمعه صاحب جواهر جمعه و اینا رو هم داشت، نمیدونم میلاد فلان امام و مشاهد مشرف و اینا، ما معتقدیم که با اطلاق عدله نمیسازه. عدله میگه 80 ضرب شلاقش بزنید، حالا هر جو مخواد باش. بله بله، اگر بر کار این آدم یه عنوان محرمی که مستقل در وجوده باشه و بگیم لکل زنبن تعزید، بله اونجا اضافه میشه. ما دیگه حرفمون رو زدیم دیگه، بلندتر آقا. این به اعتبار این که دیگه این پناهندگیش اثر نداره، دیگران پناهندگیشون اثر داره، این نداره. لازم هم نیست که حتما حتما یه اثر مضاعفی در قالب چی؟ تشدید مجازات داشته باشه. ما ملتزم نمیشه. علی حال از این روایت ببینید، ضمناً ببینید وقتی اطلاق میگیم، جواب شما رو هنوز، اگر واقعا یه جا دلیل داشتیم، همیشه اطلاق به خاطر دلیل خاص مقید میشه. این حواستون باشه. من نمیخوام بگم اگه دلیلم داریم بازم میگیم نه، ما چه کاره هستیم اگه دلیل باشه؟ همینجوری ما بدون دلیل بخوایم رفتاری که صاحب جواهر داشت، اونجوری ما مخالفیم. بلندتر آقا، بله که داشتیم، ما هم داریم، حالا اگر هم تو برگه نیست هست، بله، یعنی همونجا حد میخوره دیگه. حالا اینجا ندارم، من یادداشت نکردم. یقام علیه الحد ساغران در خود حرم، اصلا محل بس حرمه، درسته. خب اجازه میدید آقایون برگه 459 رو دارید؟ تیتر رو نگاه کنید، سیاست افتراقی کیفری نسبت به افراد، تو پرانتز افتراق یقه سفید ها از دیگران. یادتون که نرفته فضلا، ما در این محور دوم میگفتیم سیاست افتراقی به اعتبار زمان، مکان، افراد. هم زمان شو آوردیم، هم مکان رو، هم افراد. اما در خصوص به قول امروزی ها مجازات یقه سفید ها، حالا خود یقه سفید ها بعضیشون دیگه خیلی مقربن میشن یقه طلایی ها، در مقابل توده مردم که بهشون میگن یقه آبی ها، در خصوص این مورد که بحث کارگزاران نظام میاد، مسئولان میاد، از کسانی که در رأس هرم قدرتن تا پایین، آیا سیاست افتراقی داریم یا نداریم؟ برگه رو نگاه نکنید آقایان، از خارج دقت کنید. ببینید اولا ما وقتی میگیم سیاست افتراقی یقه سفید ها از غیر اونها، نسبت به یک جرم باید بگیم، معلومه دیگه، یعنی مثلا هر دوشون اختلاس کردن، اما حالا یکی فرض کنید بیچاره مأمور شهرداریه، حالا یه اختلاسی کرد، یکی خود آقای شهرداره یا اونی که شهردار رو نصب کرده، اما جرم هر دو اختلاسه یه اندازه، باید محل بحث این قرار بدیم دیگه. بلا یکی اختلاس کرده، یکی دزدی کرده، حالا اینا رو بینش فرق میذارن دیگه، یکی محل بحث نیست، خب معلومه. نکته دیگه، اگر میگیم سیاست افتراقی، نه به نفع یقه سفیدها، مسلم وقتی میگیم به ضرر اونها، یعنی به شدت عمل، حالا یکی سر بلند کنه بگه بله سیاست افتراقیه، یقه سفید ها در امانن، حاشیه امنن، بیچاره یقه آبی ها هر کار میخواد سرشون بیارید بیارید، این که منظور نیست دیگه، این باید بزنیم بره بعضی از کشورهایی که اوضاعشون معلومه. پس این هم یه نکته. نکته دیگه ببینید، در سیاست افتراقی گاهی وقتها اگر حالا به تعبیر ما یقه سفید این کارو بکنه، اصلا یه عنوان جدیدی مترتب میشه، یه عنوان جدید مترتب میشه که اگر یقه سفید نبود اون عنوان جدید مترتب نمیشد. خب حالا اگر اومدیم گفتیم سیاست افتراقی، ممکنه اون یقه آبی رو عفوش کنن، اما این یقه سفید رو یه پیرن آبی بهش میدن، پیرن زندان، میگن برو دو سال اونجا تو زندان مثلا، چون عنوان جدید مترتبه، این محل بحث نیستا. حالا فرض کنید اگر یک نفر مثلا یه طلبه جزئی یه سخنرانی بکنه، غلط هم باشه، همین سخنرانی رو یه مرجع تقلید بکنه، اونم غلط باشه، خب این تحریک نمیکنه اون سخنرانی طلبه، اما او تحریک میکنه تا جایی که ممکنه اون تحریک شده بره آدم بکشه. خب امروز در مسجد النبی، مسجد الحرام، یه تکفیری یه مطلبی میگه، خب این اثرش کجا ظاهر میشه؟ تو عراق، تو پاکستان، تو افغانستان، اینا تحریک اونان دیگه. همین سخنرانی رو اگر یه دانشجو بکنه اونم تکفیری، داشته هم تحریک نمیشه. اینجا محل بحث نیست، سالک بعدا محاکمه کردن اینا رو به جرم تحریک به قطع مثلا مجازات کنن. ببینید جایی که بر عمل یقه سفید یه عنوانی که مستقل باشه در خارج مترتب میشه، که اون عنوان بر عمل غیر یقه سفید مترتب نمیشه. اگر قائل شدین به تفاوت مجازات و تشدید مجازات، اینم محل بحث نیست. پس محل بحث کجاست؟ محل بحث اونجاییست که فرض کنید یه یقه سفیدی جناح خیانت کرده، مثلا بیت المال، همین خیانت رو یه کارمند جز هم کرده، آیا اینا باید تفاوت بگذاریم یا نه؟ چقدر آقای اون آدم وقتی وارد یه بحث میخواد بشه باید دقت کنه که محل بحث کجاست. این دقت رو نکنیم ممکنه کسی بگه خب خیلی مطلب روشنه، خب اون جرمش 3 تا جرمه، 4 تا جرمه، ولی اون جرمش یه جرم بیشتر نیست. میگیم پسر خوب، آقای محترم، جایی که تعدد جرم باشه محل بحث نیست. نه، جایی که خیانت کرده، یه خیانتی کرده از بیت المال مثلا به همه 100 دینار داده، خودش 110 دینار برداشته، خب آیا این چون یقه سفیده باید بیشتر مجازات بشه یا نه؟ آقایان، در اینجا اصل افتراق مگه قابل شکه؟ مگه قابل شکه؟ به نظر ما هم عقل، هم روایات، هم برخی از آیات قرآن دلالت میکنه بر سیاست افتراقی. اما عقل، یک کمی دوست دارم با سرعت جلو بریم. با دوستان اصول گفتم ما هفته آینده، نمیدونم، من چند روزش مسافرت نیستم، حالا شنبه رو هستیم، دوست دارم این بحث رو دیگه انشاءالله شنبه تمام کنیم، که اگر دیگه درس ها تعطیل شد مسئلمون تمام شده باشه. حالا شنبه با هم بیشتر صحبت میکنیم انشاءالله. فردا هم فقه سیاسی همون غیر حضوریه، من ضبط میکنم و تا شب انشاءالله به شما آقایون میرسونم، یا اونایی که فقط فقه سیاسی میان، لذا حضوری درس نداریم تا شنبه. یک کمی با سرعت بیشتری دقت کنید، به نظر شما عقل چی میگه؟ عقل سیاست افتراقی رو قبول داره یا نداره؟ عقل میگه کسانی که صاحب تعینند و شخصیت جمعی دارند جدا از شخصیت فردی، در مقابل جرائمی که انجام میدن باید مجازات بیشتری بشن، باید مجازات بیشتری بشن. البته این ادراک عقل فضلا در حد اقتضاست. اگر اطلاقی یا مانعی شرعن داشته باشیم اون حسابش جلوی اقتضا رو میگیره. ولذا به نظر من فقها ها زیر بار نخواهند رفت. مثلا فرض کنید کسی که وزیر شرب خم کنه، رئیس جمهور شرب خم کنه، یک کارگر، یک کارمند ساده، یه دانشجو، یه طلب هم شرب خم کنه، بگیم اون مثلا 84 تا ضرب شلاق بخوره، این 80 بعید میدونم فقها ها فتوا بدن. ما تا اینا دیگه میگن نباید ما وحدت رویه رو به هم بزنیم، و الا اگر وحدت رویه مانع نباشد. حالا من مثال خوبی نزدم، میدونید مثالی زدم که پست و اینا دخالت نداره. حالا اگر مثلا فسادش فساد اجتماعی باشه، مثل سوء استفاده از بیت المال، مثل رانت خاری از طریق اطلاعات، در مثلا هیئت دولت صحبت میشه که در فلان منطقه تهران یه شهرک درست بشه، این آقام نشسته میفهمه، مذاکراتم مخفی، این بعد بره اونجا تو اون منطقه زمین بخره، چون میدونه دولت تصمیم داره اونجا شهرک بسازه، یعنی در واقع استفاده میکنه از رانت اطلاعات. حالا اینو اگر این آقا نکنه، یک کس دیگه بفهمه انجام بده، بگیم مجازات این شدیدتر از مجازات یک انسان معمولیه. ایناست به نظر ما عقل، به خاطر یعنی عقل حسابگر، عقلی که میگه مصلحت رو میبینه، مفسده رو میبینه، اگر مانعی نباشد اقتضا داره. ولی چرا ما بعضی رو ناراحت کنیم دوستان، اسم عقل رو بیاریم، ناراحت میشن، عصبانی میشن، دستشون میلرزه. بریم روایات ما چی میگه، قرآن چی میگه. در قرآن اون آیه زنان پیغمبر چیه؟ یا نساء النبی لستن، درست دارم میخونم؟ نه، من یعتن من کن بفاحشت مبینه یضاعف لهل عذاب و ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. به نظر شما علمای عصر میتونیم از این آیه استفاده کنیم؟ البته بحث مجازات و اخرویه، ولی الهام بگیریم. گویا قرآن میخواد بفهمد که شما زنان پیغمبر با انتصابی که به پیامبر دارید، بیت نبوت دارید، غیر از یه زن معمولی هستید، کارتون اثر مضاعف داره، منفی و ایجابش فرق نمی کنه، ایجابش هم همینطوره. حالا یک کسی بگه آقای به من بگه شما از نساء نبی میخوای بگذری مطلق، ما میدونید سخت نمیبینیم. من در این کتاب فقه و حقوق قراردادها، کتاب اول به نظرم، نه به کتاب اول نمیاد، به کتاب دوم میاد روایات، اونجا جایی که میخوام تجاوز کنیم از مدلول نس و جایی که روایت نیست پیاده کنیم و مبتلا به قیاس هم نشیم، اونجا من سه تا راه ارائه دادم. اما اوائل قراردادها جلد دو هست، دسته راست صفحه، نگاه کنید. به نظر ما استفاده از این روایت اشکال، از این آیه اشکالی نداره. روایات هم که میدونید، اگه برای مردم نخوندید که خداوند میفرماید من 70 جاهل رو میبخشم قبل از این که یک گناه رو از عالم ببخشم. منتها سند ما در روایات روشنتر از ایناست. اینا رو گفتم که پشت سر بذاریم. در واقع سند روایی ما از نامه 53 امام علیه السلام به مالک اشتر شروع میشه که انشاءالله روز شنبه با شما گفتگو خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.